3.5 مگاهرتز تنظیم کردید. یعنی شما دارید رادیو گفتگو رو میشنوید. خب ما همه نوع گفتگویی داریم در اینجا، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و حالا مسائلی از این دست. در این لحظه میخوام یک گفتگوی سیاسی رو تقدیم شما عزیزان بکنیم تحت عنوان رو در رو. با هم بشنویم.
رو در رو.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و وقت بخیر خانم ها آقایان، شنوندگان گرانقدر رادیو گفتگو. همراهان برنامه رو در رو، افتخار داریم امروز هم با یک موضوع مهم سیاسی و بین المللی در خدمتتون باشیم. در یک لحظه تصور کنید دوربین یک شبکه خبری بین المللی تصویری از یک کودک رو منتشر میکنه. همون تصویر در رسانه‌ای دیگه با زاویه‌ای متفاوت روایت میشه. در یکی قربانیه و در دیگری مهاجم. یک تصویر، دو روایت و دو حقیقت. و این دیگه یک استعاره نیست. این واقعیت میدان نبرد امروز. میدانی که در اون دوربین به تفنگی تبدیل شده که میتونه بدون شلیک گلوله یک ملت رو زمین بزنه. جنگ روایت‌ها در رسانه‌های بین‌المللی در سال‌های اخیر به یکی از اصلی‌ترین ابزارهای جنگ نرم علیه کشورهای مستقل و به ویژه ایران تبدیل شده. در این برنامه رو در رو هم قرار هست به این موضوع مهم بپردازیم، جنگ روایت ها در رسانه های بین المللی و نقش رسانه ها در شکل دهی افکار عمومی و امنیت ملی. افتخار داریم به صورت حضوری در خدمت آقای دکتر سید محمد صادق بهشتیان، کارشناس مسائل سیاسی و رسانه باشیم. آقای دکتر سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه رو در رو.
سلام و عرض ادب خدمت تمامی شنوندگان برنامه رادیو گفتگو، خدمت شما عزیزان هستم.
زنده باشید. فکر می‌کنم پیش از این هم در مورد موضوع مهم برنامه‌ای با شما داشتیم و از شما قول گرفتیم که افتخار بدید و باز همین موضوع رو با هم پی بگیریم. با تعریف شما از جنگ روایت‌ها آغاز کنیم.
عرضم به حضورتون دفعه قبل که خدمت شما بودم، آقای دکتر بهاری مهمان تلفنی ما بودن و نکات مهمی رو گفتن منباب این که جنگ روایت‌ها حتی از جنگ معمول هم مهم‌تره.
بله.
جایی که دقیقاً جای قاتل و مقتول عوض میشه، جای ظالم و مظلوم عوض میشه، در جنگ روایت هاست. اجازه میخوام که اون مطالبی که جلسه گذشته گفته شد رو یک روایت مختصری ازش بکنیم و وارد بحث جدید بشیم. مطلب اصلی که رخ داد، ما گفتیم که یک عینیت داریم و یک ذهنیت. عینیت آن است که در جهان واقع رخ میدهد، اما آنچه که در جهان واقع رخ می‌دهد آیا با حقیقت نسبتی دارد یا نه؟ این واقعا این درسته؟ این حقیقت حقه؟ نه، قطعا نمیتونه این اتفاق رخ بده. به خاطر اینکه دروغ هم واقع میشه اما با حقیقت هیچ ارتباطی
نداره.
آقا شنیدید که زن و شوهر دعواشون میشه، دو نفر میرن این وسط مصالحه کنن، صلح ایجاد بکنن، بعد میگه اونجا دروغ گفتن جایزه.
ما شنیدیم ولی ندیدیم.
بیشتر اونایی رو دیدین که دامن میزنن به این دعوا. آره اگه برات اینو نخریده، آره اگه این کارو نکرده، اگه غذا برات درست نکرده، یعنی فلانه، اگه پولاتو فلان خرج
کرده.
بله. ای بسا که این شیاطین قشنگ دارن اون حقیقت محبت بین زن و شوهر رو از بین میبرن
و انکار میکنن. بعد
بله. توی اونجا ما میگیم که تو این که دروغ رخ میده، میگه دروغ مصلحتی اینجا بگو که این دو نفر با هم ارتباطشون نزدیک بشه، چون یک حقیقت بزرگتری پشت ماجرا هست، یک اختلاف کوچکی، یک پرده، یک حجابی برای دیده نشدن اون حقیقت رخ داده. حالا این کسایی که میان این وسط مصالحه رو ایجاد بکنن، این شدن وجه مصالحه بین زن و شوهر، بعد پرده برداری کنن از اون حقیقت نهان، یعنی بگه که آقا این اگه دوستت نداشت مثلا برات ماشین نمیخرید، اگه دوستت نداشت نمیورد اینجا زندگی کنی، اگه دوستت نداشت صبح تا شب کار نمیکرد، اگه دوستت نداشت برات این غذا رو درست نمیکرد. ببین داره هم میزنه اون حقیقت رو میاره بالا، یک کدورتی که وجود آورده رو تهنشین میکنه. یه اختلافیه، مگه میشه زندگی بدون اختلاف باشه؟ پس در واقع میخوام بگم که آنچه که رخ میدهد همیشه با حقیقت سازگار نیست. پدری فرزندش رو میزنه، بعد میخواد ثابت کنه دوستش داره، از سر دوست داشتن زدش، حقیقت دوست داشتنش
اون و دلسوزی.
آفرین، خدا حفظ کنه مادر من و همه مادرها رو که ما به دعای اونها داریم رشد میکنیم. مادر من میگفت همیشه تربیت تو از خود تو برای من عزیزتر. این نشانه عشق مادر من به منه، یعنی اگر مادر من به من اخم هم کرده، داد هم زده، من باب تربیت من، من باب یک حقیقت بزرگتری میتونه در واقع محبتی رخ بده که از صد تا دشمنی بدتر. ما داشتیم در مورد این صحبت میکردیم. خب الان تو جنگ روایت ها چه اتفاقی میفته؟ اون دعوای عینیت و ذهنیت. تو جنگ روایت ها شاید واقعیتی رخ ندهد، واقعیتی هم نباشد، خلاف حقیقت هم باشد، ولی بیان توی رسانه‌ها اعلام بکنن، یا برعکسش واقعیت و حقیقتی باشد و اعلام نکنن. خدمت شما عرض کردم که مثلا جنگ یمن رخ داد. در جنگ یمن هیچ بود رسانه‌ای رخ نداد. 8 سال مردم یمن داشتن با عربستان می‌جنگیدن، هیچ جا نوار نزدن، هیچ جا به احترام این جنگ سکوت نکردن، هیچ مسابقه فوتبالی قطع نشد، نه اتفاق خاصی رخ نداد، هیچ اتفاق رخ نداد، اصلا انگار نه انگار. شما همین الان هم میشنوید گهگداری مثلا در کشورهایی که حالا اسمش الان نبرم، مثلا این سری افراد رو میسوزونن، انسان رو زنده زنده میسوزونن، حمله کردن، اصلا بایکوت خبری کردن اونجا رو. چرا؟ که این حقیقت به گوش مردم نرسه. این نشون میده که مردم حقیقت پذیرن، فطرتشون با حقیقت آمیخته است، و یه عده میخوان یک حجابی بذارن بین مردم، بین انسان و حقیقت، و بتونن انسان رو فریب بدن. این نشون میده که ما ذاتاً حقیقت طلب و حقیقت جو هستیم، ولی یه عده سران و قدرتان. شما میگید نقش رسانه کجاست؟ من میگم نقش رسانه دقیقاً همینجاست. رسانه معنی رسانه، رساندن اطلاعات، اینجا داره تغییری ایجاد میده، اون واقعیت رو نمیرسونه. این آینه های دروغگو رو دیدین؟ آینه هایی که ما روبروشون وای میستیم، بله. یا قدمون رو بلند میکنن یا لاغرمون میکنن یا چون، این دقیقا یک آینه یه
و گاهی خوشمون میاد، یعنی گاهی دوست داریم که تصویرمون اونطوری دیده بشه.
این که الان گاهی خوشمون میاد مثلا اینطور دیده بشیم، بنا باز هم به اون ذهنیته. شما دوست داری قد بلند باشی چون قد بلنده رو بورسن،
بله.
شما دوست داری لاغر بشی، باز همون ذهنیت. ببین من به شما یه داستان میگم و بعد به شما میگم که چرا این داستان انتخاب کردم. یه کودکی در جهان به واسطه انتخاب که در پس ذهنش بود از مرگ نجات پیدا کرد. یه کودک شاید کمتر از 1 سال ها. مگه او هم ذهنیت دارد؟ مگه کودک 1 سال رو میکشن که در پس اون بخواد؟ میگه نقل میکنن یه داستانی رخ داده، یه کودکی رو آوردن زده او تو گوش پادشاه، یه کودکی رو آوردن گفتن که این کودک نمیفهمیده زده تو گوش پادشاه، ما جلوش آب میذاریم با آتش، اگر دستشو برد تو آتش یعنی نمیدونه، اگه دستشو برد توی آب میدونسته که داره میذاره تو گوش پادشاه. اتفاقا اون کودک دستشو به اذن الهی برد سمت آتش، گفتن نه این چون ذهنیت نداشته پس دیگه الان رهاش بکنه. اون کودک کی بود؟ حضرت موسی.
بله.
چای بهشن این داستان رو تعریف کردی، چون هممون نسبت به ذهنیت داشتیم و داستان رو میدونستیم جلو جلو داستان. من دارم اتفاقا از همون ذهنیتی که شما دارید همینجا استفاده میکنم. اما میخواید یه چیز بزرگتر بهتون بگم، دقت کردید مثلا شما بعد از مدت‌ها یک تو خونه مثلا ضبط روشن کردین، یک نوار قدیمی، حالا ما قدیم نوار کاست داشتیم، سی دی قدیمی از این اودیو نه امپیتریا،
بله،
آره، میذارید و بیاد گذشته، یهو خاطرات قدیمم یاد، این از کجاست؟ این همه ذهنیته. قدرت ذهنیت، یعنی قدرت ناخودآگاهی که بر آدم هست، در حافظه 10 برابر. یعنی شما حتی شاید اون آهنگ گوش میکنید، موقعی که داشتید این آهنگ رو گوش میکردید توی خونه مادرتون داشته غذا درست میکرده، عطر غذا هم یادتون میاد.
بله، البته خود رایحه و بو هم میتونه این.
بله جزئی از ذهنیته. کانت، اگه من میخوام بحث علمی بکنم، کانت 12 مؤلفه رو تعریف میکنه برای این موضوع. یکیش اصلا رنگ، بود، اندازه، قد، همه اینها توی ماجرا میاد. طعم، یا آهنگ رو دارین گوش میکنین در حین، من چند روز پیش داشتم میرفتم یه ماشینی جلوی من روغنسوزی داشت، این بوی روغنسوزیش اومد. جالب، اولین چیزی که به ذهنم اومد موتورای یاماهای صد قدیمی بود که بله. دو زمانه بود، روغن رو میریختن تو باک.
بله، روغن و بنزین قاطی بود.
آره قاطی بله. ببینید این قدرت ذهنیت. امپراتوری های رسانه برای اینکه این ذهنیت رو بتونن مدیریت بکنن، چیزهای دیگه‌ای به شما میگن، از فطرت خداجو و حقیقت طلب انسان استفاده میکنن برای منافع خودشون. یهو میبینی همه چیز خوب بوده، چون نوع تقاطع گیری اینها با هم دیگه خوب نبوده، خربوز و عزله با هم دیگه یکی شده، باعث نابودی شده. چرا؟ چون در دست امپراتوری های قدرت. الان اگه شاید مثال هم بخواید، تا دلتون بخواد تو این زمینه شاهد مثال هست.
خب، در برنامه رو در رو در حال گفتگو با آقای دکتر سید محمد صادق بهشتیان، کارشناس مسائل سیاسی و رسانه هستیم، در مورد موضوع مهم جنگ روایت‌ها در رسانه‌های بین‌المللی و نقش رسانه در شکل‌دهی افکار عمومی و امنیت ملی.
رو در رو. برنامه‌ای از رادیو گفتگو، جریان سیاسی روز. رو در رو.
تو چون بحث رسانه رو مطرح کردید، به ذهنم رسید بپرسم زمان و سرعت انتقال در رسانه و در روایت چقدر میتونه مهم و تعیین کننده باشه، در اینکه ما زودتر اون روایت رو به مخاطب برسونیم.
عرضم به حضورتون که میخواید یه جمله بگم همش رو تمام بکنه؟ قبل از اینکه طرف مقابلت اندیشه کنه تو باید بهش روایت بدی.
حتی قبل از اندیشه؟
قبل از اندیشه، چون شما پیش زمینه تصمیم داری با اون میدی،
پس خیلی زمان رو ضریبش رو بالا میبره.
اصلا یه دنیاییه که انسان توش عاقل دیده میشه. آقا شما تصمیم گرفتید یه کاری رو بکنید، برگردوندنتون از این تصمیم خیلی کار سختیه، ولی قبل از اینکه تصمیم بگیره خیلی راحت تره، هزینه‌اش هم کمتره، اونا هم دارن فایده رو نگاه میکنن. اصلا اونا قبل از اینکه کاری رو بکنن فضاش رو ایجاد میکنن. بذارید یه مثال بگم. اصلا خوبی ماجرای محرم و سفر در اینه که در تمامی دوران زندگی ما جریان داره و همه ما به واسطه این که تاریخ شیعه رو حتی از منابع در روزه ها شنیده باشیم یه آگاهی هایی داریم. برای اینکه یزید بخواد بر امام حسین غلبه بکنه، آیا همش در میدان پیکار بوده؟ یعنی شما فکر نمی‌کنید که قبل از اون برای اینکه مردم رو بخوان بیارن به خیابون‌ها علیه امام حسین هیچ اقدامی رخ نداده؟
و پیش از اون اتفاقی که در کوفه میفته که اطراف مسلم ابن عقیل رو خالی میکنن.
بله 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 بله. من اگر بخوام اینو به شما بگم شما تعجب میکنید. ببینید اینقدر این فضای رسانه اون موقع مسموم بوده که اگر من برای شما روایت کنم شما تعجب میکنید. ببینید مردم کوفه همون مردمی هن که نامه مینویسن به امام حسین میگن باغ هامون به راه، آب داریم، میوه داریم، فلان داریم، فلان داریم، همه چی داریم، حسین تو رو کم داریم، تو بیا. یعنی در عین اینکه همه چی داره مثلا دوران خوشیشه احساس به چیز دیگه ای نمیکنه تو اون دوران. بعد 17000 نامه، جای دیگه میگه 24000 نامه. آقا ما الان میخوایم یه کاری کنیم، مثلا یه اس ام اس میزنیم. اینها نامه فرستادن با قاصد، چیز عجیبی از اون راحتی نیست. بعد چطور میشه که اینها همشون علیه میشن؟ این خیلی سنگین تره. این بحث خارجی بودن، اینها خاندان پیامبر نیستن، اینی که خاندان پیامبر رو میزنن مگر پیامبر ورثه‌ای داشته که بخواد کاری بکنه؟ مگر یکی یکی اینا رو مغز مردم کوفه راه میره که مردم کوفه رو علیه حسین بن علی بکنه.
ما در یک بازی کوتاه،
یه بازی کوتاه
چند ماه میگذره، چند سال؟
اصلا شما، من این رو فکر کنم جای تالا روایت نکردم برای شما. ببینید اگر امام حسین از زوحسم یک منزل دیگه بوده تا کوفه، اگر یک روز زودتر امام حسین میرسیدن به اونجا ماجرا تموم شده بود. یعنی که شما بگید
این در این حد،
در این حد آده. شما برید تاریخ رو ببینید، میرسن
به دلیلتون چیه برای این گزاره؟
میرسن به زوحسم.
بله.
ببینید عیناً اتفاقی که رخ میده، چرا مثلا داریم الان ما بحث روایی و دینی میکنیم، چرا ابن مرجان زودتر میرسه؟ چون از بصره حرکت کرده بوده، بدون خاندان حرکت کرده بوده، با اسب به تاز رفته بوده، نه از مدینه، سرعتش بیشتر بوده. بعد جالبه این آدم با پوشش امام حسین وارد میشه، چون احساس میکنه که امام حسین رو بیشتر میپذیرن مردم کوفه. آره من میخوام با اون پوشش برم داخل. با اون داخل که میشه ماجرا برمیگرد. زوحسم جاییه که هور میرسه جلوی امام، به امام میگه که آقا شما حق ندارید نه برید مدینه و نه برید کوفه، باید همینجا بیعت کنید یا با هم بجنگیم. امام میفرماد که من میلی به جنگ ندارم، اگر مایلی ما به جای این که بریم سمت کوفه بریم سمت شام. خب هور هم میپذیره. در مسیر به سمت شام حرکت میکنن، نقشه مسیر کربلا رو ببینید، در مسیر به سمت شام حرکت میکنن، میرسن به کربلا، اونجایی که دستور میاد نه حسین بره و نه بیاد، همون جایی که هست بمونه یا بیعت کنه یا هیچ. از زوحسم تا کوفه یک منزل یک روز راهه که اگر اون رو میرفتن دیگه مردم کوفه میپیوستن به امام. میخوام بهتون چی بگم؟ میخوام بهتون بگم که آقا با وجود اینکه تو فاصلت با امام یک روزه، مردم کوفه هم انقدر تمایل دارن به امام، تو ابن مرجانه با جنگ روایت هایی که کردی تونستی یه لشکری رو فراهم کنی با عمر سعد بفرستی سمت امام حسین و با او بجنگی. جالبه بدونید خود عمر سعد هم چندان تمایلی به این جنگ نداشت. اینقدر این فضا براش تو اون فضا غالب رخ داده بود. ما یه مات روایتی داریم که شما چنیدین تو مات روایتی داریم. مات روایتی قبل از اینکه اتفاقی بیفته ما از پسش این میگه نوز اتفاق نیفتاده تو مردی تب کردی. آره اینها همه اون مات روایت شده بودن، یکیشون به ابزار، یکیشون به نیت، یکیشون به خلوص نیت، یکیشون برای خدا، که اگه شما شنیده باشه خیلی از اینا به خاطر خدا رفتادن رو امام حسین شده بودن. من نمیدونم چقدر زمان دارم، اگه یک
این برنامه داغل بره بره یه دقیقه فرصت داره
این هم به شما بگم. ببینید امام حسین میاد احتجاج میکنن روبرو همه اینا، چرا ماجرا چرخید سمت امام حسین بماند؟ این الفتیه که ماها با روزه ها و منبرها داریم، هممون برامون آشناست. من دارم در واقع همون مسیر ذهنیت رو دارم پیش میرم. امام حسین وقتی شروع کردن روبرو لشکر سخنرانی کردن، ماجرا شهادت حضرت علی اصغر اینجا رخ میده. تا الان این قسمت رو شاید نشیده باشین. امام میان روبروی لشکر یزید وای میستن، شروع میکنن سخنرانی کردن و همشون رو دعوت میکنن و بهشون میگن، آخرین جمله اینه، بهشون میگن که اگر شما میخواید به یاری من بیاید، هل من ناصرنی انصرنی، آیا کسی از من یاری بکند؟ اگر میخواید به یاری من بیاید لازمه که یه قدم بیاید جلو و با پشتگی خودتون بجنگین. با
اینقدر مسیر سر همه اونا در حال انقلابن، انقلاب روحی از درونن، یهو شمر ملعونی ماجرا میبینه. خب برای اینکه این ماجرا رو بتونه یک اکتی بزنه ذهن همه رو غالب بشه، مجبور میشه که به هر مله بگه که
اون اتفاق رقم بخوره. سپاسگزارم آقای دکتر، از شما قول میگیریم که بحث مهم و بسیار حیاتی جنگ روایت ها رو در خدمتتون در برنامه بعدی هم ارائه بدیم و اونچه که شنیدی در برنامه رو در رو، گفتگو با آقای دکتر سید محمد صادق بهشتیان، کارشناس مسائل سیاسی و رسانه بود، در مورد جنگ روایت ها و رسانه های بین الملل. آنچه که این لحظه و در این برنامه شنیدید حاصل تلاش همکاران گرانقدرم در رادیو گفتگو بود. تهیه کننده خوب برنامه سرکار خانم فتانی سوزنده، صدا بردار آقای سینا احمدی پور، هماهنگی خانم مهدی معیدی و من هم میثم رشیدی مهربادی افتخار داشتم در خدمت شما باشم. تا نوبت بعد شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدار شما.
آبو بی خودی باز نمیذارم، گازو به اندازه مصرف میکنم، لامپ اضافی رو خاموش میکنم، برای حفظ محیط زیست کمتر سراغ پلاستیک میرم. کمتر هدر بدیم، بیشتر هوای همو داشته باشیم. پویش مصرف همدلانه.
اگه شنیدن برنامه ای رو از دست دادین و یا خواستین دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید هم کلی خبر و گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید و هم به آرشیو اون برنامه ها دسترسی داشته باشین. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبانم هست که میتونید نظراتتون رو درباره برنامه رو به اشتراک بذارید. آدرس ما رو در گوشی تلفن همراه خودتون ذخیره کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. سایت ما به آدرس www.radiogoftegu.ir رو فراموش نکنید.
الهی با امید تو، بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا برای ایران هست، روی موج رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. در کنار هم هستیم تا به مصرف بهینه از دید سواد رسانه‌ای بپردازیم و اون رو بررسی کنیم. سوال اینه که چرا خیلی از تبلیغات تورهای خارجی با دو شعار قسطی سفر کن و ارزان‌ترین هتل‌ها پر شدن؟ رسانه چطور سفرهای خارجی غیر ضروری رو تبدیل به یه نیاز فوری می‌کنه؟ با من همراه باشین تا پاسخ این پرسش رو ابتدا از هوش مصنوعی بشنویم.
تبلیغات تورهای مسافرتی با وعده سفرهای ارزان و اقساط طولانی مسافران را تشویق به خرج کردن بیشتر از توان مالی خود می‌کند. همچنین شبکه‌های اجتماعی پر از عکس‌های مسافران در مکان‌های دیدنی خارجی است که باعث ایجاد حس محرومیت و رخابت می‌شود.
بله، هوش مصنوعی درست گفته که شبکه‌های اجتماعی باعث حس محرومیت میشن، اما از این نکته هم غفلت کرد که این تورهای اقساطی معمولاً با بهره بالا همراه هستن و در نهایت شما دو برابر قیمت اصلی پرداخت میکنید. رسانه‌ها به ما القا میکنن که سفر خارجی حق هر ایرانیه و اگه نری عقب افتادی، در حالی که خیلی از این سفرها مخصوصاً تورهای لحظه آخری به جای آرامش استرس مالی به همراه میارن. ماها بعد از سفر در حالی که داریم به عکس‌های سفرمون نگاه میکنیم در حال پرداخت قسطش هستیم. در فرهنگ ایرانی سفر برای سیاحت توصیه شده، اما اسراف در سفر نکوهیده نیست. به قول سعدی سفر واقعی سفر درونیه، نه فقط جا به جایی جغرافیایی. مقایسه تطبیقیمون در غرب اینکه گردشگری صنعت عظیمیه که برای فروش مردم رو به استقراض تشویق میکنه، اما در الگوی ایرانی سفر خوب یعنی ساده و به اندازه توان، اینکه جنگل، کوه و کویر ایران رو نادیده نگیریم. پیام امروز اینه که قبل از رزرو تور خارجی با اقساط، اول از خودمون بپرسیم که آیا توان مالی ما میتونه یک جا اون رو پرداخت کنه؟ اگه نه، یا سفر رو عقب بندازیم یا به جای اون یه سفر داخلی جایگزین کنیم که هم کوتاه باشه و هم آرامش بخش. سفر با بدهی غمگین تر از خونه موندنه.
برای ایران به عین مصرف کنی،
مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو، تا به حال به پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir سر زدید؟ شما میتونید بسته کاملی از آخرین و مهمترین اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های مسائل ایران و جهان، جدول پخش برنامه‌های شبکه، تصاویر و کلیپ‌های پشت صحنه برنامه‌ها و فایل صوتی برنامه‌ای که از شنیدن اونها به صورت زنده جاموندین رو دریافت کنید. پس همین حالا نشانی وبگاه ما رو به آدرس www.radiogoftegu.ir رو در گوشه تلفن همراهتون وارد کنید و جدیدترین اخبار رو با ما دنبال کنید.
کاشف، روایتی از جدیدترین یافته‌ها.